شش بامداد، این رادیو فرداست. صادق گودرزی، کشتیگیر وزن 74 کیلوی آزاد ایران، به مدال نقره المپیک دست یافت. آمریکا شرکت دولتی نفت سوریه را به خاطر معامله با ایران تحریم کرد. و یک سرباز آمریکایی به جرم توطئه برای بمب‌گذاری در تگزاس به حبس ابد محکوم شد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. صادق گودرزی، کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم آزاد ایران، در رقابت‌های فینال المپیک لندن به مدال نقره دست یافت. او با جردن باروز، کشتیگیر آمریکایی، مسابقه می‌داد. صادق گودرزی در بازی نیمه نهایی بر حریفش از مجارستان پیروز شده بود. آمریکا شرکت دولتی نفت سوریه سیترول را تحریم کرد. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفته است این شرکت به دلیل معاملات با ایران تحریم می شود، زیرا که چنین داد و ستدی به ایران اجازه می دهد منابع مالی برنامه هسته‌ای‌اش را تأمین کند و از سوی دیگر منابع لازم را در اختیار رژیم اسد می گذارد تا به سرکوب مردمش ادامه دهد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده سوریه در ماه آوریل گذشته بیش از 36 میلیون دلار بنزین به ایران فرستاد و ایران هم فعالان مشاوره، خدمات و تجهیزات در اختیار نیروهای امنیتی و شبه نظامیان حکومت سوریه قرار می‌دهد. آمریکا پیش از این تحریم‌های دیگری را علیه سوریه اعلام کرده بود. اما باز هم در همین باره وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است حزب الله لبنان را به دلیل حمایتش از حکومت بشار اسد به فهرست سازمان‌هایی که به همین علت تحریم شده اند افزوده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته می‌شود این تصمیم به خاطر فعالیت‌های حزب الله در داخل سوریه و نقش اساسیش در ادامه خشونت رژیم بشار اسد علیه مردم این کشور گرفته می شود. و یک سرباز مسلمان ارتش آمریکا به جرم تدارک بمب‌گذاری در رستوران محل رفت آمد نظامیان در تگزاس به حبس ابد محکوم شد. ناصر جیسون عبدو به مقامات گفته بود قصد داشته است به تلافی رخدادهای افغانستان و عراق و اجرای عدالت با جمع‌آوری مواد انفجاری به حمله عظیم به این رستوران دست زند. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری‌ها مأموران امنیتی لبنان میشل سماحه وزیر سابق اطلاع رسانی این کشور را بازداشت کرده اند. یکی از مقام‌های امنیتی لبنان به خبرگزاری‌ها گفته است میشل سماحه به دستور دادستانی در منزلش در چارچوب تحقیقات در توطئه‌ای برای بمب‌گذاری در مناطقی از لبنان به ویژه شمال این کشور بازداشت شده است. میشل سماحه وزیر اطلاع رسانی در دولت رفیق حریری نخست وزیر سابق بود که 7 سال پیش در انفجاری در بیروت ترور شد. حزب الله لبنان بازداشت سماحه را بر پایه اتهام جعلی توصیف کرده و گفته است در برابر آن سکوت نخواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در اینجا یکی از برنامه‌های رادیو فردا که رشته برنامه جامعه خونده میشه برای شما پخش میشه، برنامه جامعه، کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به مجله این هفته. در مجله این هفته هم مثل همیشه اول مروری میکنیم بر آخرین خبرها، بعد براتون خواهیم گفت از کمپین نه به حجاب اجباری، کمپینی که در فیسبوک راه اندازی شده، و از آش و حلیم ماه رمضان هم براتون میگیم. پس پیش از هر چیز مثل همیشه خبرها. پاکسازی 92 پارک و تفرجگاه در تهران و تذکر به بیش از 540 شهروند به گفته نیروی انتظامی هنجار شکن. اینطور که رئیس پلیس پیشگیری تهران به خبرگزاری مهر گفته است، در این طرح تنها دو توزیع کننده مواد مخدر هم دستگیر شدند. مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان البرز به خبرگزاری ایلنا از به هم خوردن تعادل زیست محیطی استان البرز خبر داده است. این مقام مسئول با اشاره به ناهنجاری های زیست محیطی در جاده چالوس گفته است پسماندهای موجود در این جاده باید از بخش آسارا به بخش های مجاز انتقال داده شوند، اما امکانات و تجهیزات شهرداری برای مدیریت پسماند این محور ناکافی است. و نماینده مردم اهواز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از زاد و ولد کودکان فلج در خوزستان به خاطر اورانیوم ضعیف شده عراق خبر داده است. شکر خدا موسوی به چند مورد زاد و ولد بر اثر آلودگی های گرد و خاک و اورانیوم ضعیف شده موجود در عراق در استان خوزستان اشاره کرده و خواستار حل مشکل گرد و غبار در جنوب و غرب ایران شده است. ماه رمضان و روزه و عبادت یک طرف، آداب و ترتیب و صفای سفره سحری و بیش از آن افطار ایرانیان یک طرف. حالا که در ایران ماه رمضان است، یک بار دیگر خوراکیایی هستند که بیش از همه خریداری می‌شوند و بیش از همه سر سفره ها می‌آیند. آش و حلیم از جمله این خوراکی‌ها هستند. قیمت آش در محله‌های مختلف شهرها متفاوت است. هر کیلو آش در پایتخت اما از 4000 تا 6000 تومان به فروش می‌رسد. اما همه‌اش همین نیست. این روزها آش و حلیم بهداشتی و مطمئن خریدن هم خبرساز شده. استفاده از رشته و کشک غیر استاندارد و غیر پاستوریزه مواد اولیه آش را ارزان‌تر می‌کند و سود فروشندگان غیر مجاز را که فراوان هم هستند بالاتر می‌برد. مشکلات گوارشی و تب مالت کمترین مسائلی است که ممکن است شهروندان با خوردن این افطاری‌ها دچارش بشوند. رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران به شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران اینطور گفته است:
هم پارکینگ‌های منازل آش و حلیم می‌فروشن، هم عرض کنم خدمتتون وانتی می‌بینن تو سطح شهر توزیع می‌کنن و خودشون هم می‌فروشن. شما دقت بفرمایید، ما یه واحدی دیروز پلمب کردیم، عرض کنم که باش برخورد کردیم که آژانس تاکسی هستش. شما دقت بفرمایید، اینو من به شما نشون میدم، این آژانس تاکسی رو من بدین، آژانس تاکسی هستش داره آش و حلیم می‌فروشه. عکسایی داریم که ما مثلا ظروف یه بار مصرف فروشی نونوایی آش و حلیم می‌فروشه. راه‌های مجاز همه مردم می‌دونن، کبابی‌ها از قدیم الایام حلیم‌هاشو می‌فروختن.
شاید هم بیکاری و مشکلات اقتصادی دلیل مردمی است که سر کوچه یا در پارکینگ خانه‌هایشان یا حتی در تاکسی‌ها آش و حلیم می‌فروشند. کمپین نه به حجاب اجباری یکی از کمپین‌های فیسبوکی است که اخیراً در این شبکه اجتماعی راه‌اندازی شده. کمپین فیسبوکی که حالا کمی بیش از 18000 نفر عضو دارد، مخالفان و موافقانی هم مثل هر حرکت دیگری همراه آن هستند. در مجله جامعه این هفته دعوت کردم از سحر رضازاده، سخنگوی کمپین نه به حجاب اجباری در فیسبوک. خانم رضازاده، خیلی ممنونم که در مجله جامعه این هفته ما شرکت کردین. پیش از هر چیز میخوام خواهش کنم که برای شنوندگان ما بفرمایید از انگیزه ها و دلایلی که باعث شد شما کمپین نه به حجاب اجباری رو راه اندازی کنید.
خیلی ممنونم از شما که این وقت به ما دادین. خب انگیزه اصلی ما در واقع این بود که مطالبه اختیاری شدن حجاب در واقع یه مطالبه‌ای بوده که بیشتر از 30 سال مطالبه حاشیه‌ای بوده و این مطالبه به حق زنان هیچ وقت به عنوان یک مطالبه اصلی قلمداد نشده. الان که در واقع فصل گرما هست و فصل تابستان هست و برخوردهای حکومت تشدید شده است با زنان، ما این فرصت رو مناسب دونستیم که این ایده رو به صورت یک کمپین فیسبوکی مطرح کنیم. و طرح این کمپین هم از طرف گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال بوده و اعضای این گروه با صحبت‌هایی که با فعالان داشتن تصمیم گرفتن که در قالب فیسبوک و یک موج فیسبوکی در واقع کمپین رو راه اندازی کنن و پیگیری کنن. ما در واقع سعی کردیم که ایدئولوژی خودمون رو در واقع دخیل نکنیم. به نظر من توی این زمینه ما موفق بودیم. یعنی شما از فعالان ملی مذهبی می‌بینین، از اصلاح طلبان می‌بینین، از چپگراها میبینیم که به ما عکس دادن و نشوندنه این که موفق بوده.
اشاره کردید به این که برای شما عکس میفرستن گروه‌های مختلف. خیلی از این اشخاصی که به حال عکس فرستادن، عکس‌هاشون پابلیش شده، منتشر شده روی صفحه فیسبوک شما، از ایران، از داخل ایران فرستاده میشن. آیا هیچ راهکار امنیتی هم برای اینکه کسانی که از ایران این عکس‌ها رو میفرستن به هر حال در دسترس‌تر هستن، امنیتشون به خطر نیفته، گروه شما مورد نظرش بوده یا پیشنهادی در این زمینه داشته، یا اینکه اتفاقی گزارش شده که شهروندانی که چنین عکس‌های رو فرستادن و مخالفت کردن با حجاب اجباری مشکلی برشون داخل ایران به وجود اومده باشه؟
گزارشی در واقع نشنیدیم که دردسری برای افراد پیش اومده باشه و مشکلی پیش اومده باشه. خب افرادی که عکس برای ما میفرستن، اگر که خودشون این دغدغه رو داشته باشن که مشکلی براشون پیش نیاد، سعی میکنن مثلا فامیلشون رو نزنن و ما هم همین کار کردیم. یعنی بیشتر عکسایی که خورده افرادی که ناشناس بودن، اسم کوچیکشون رو زدیم که خیلی قابل شناسایی و پیگیری نباشه.
خانم رضازاده، حالا گفتید که مشکلی پیش نیامده، ولی یه سوال دیگه که از یه جنبه دیگه مطرح این هستش که خب چقدر تأثیر داشته؟ آیا میتونید به ما بگین که تا به حال چه تعداد مشارکت کردن در این کمپین؟ یعنی یک آماری بدین و بعد بگین که این کمپین نه به حجاب اجباری که به قول خودتون حالا بعد از 30 سال داره واکنش نشون میده به مسئله اجباری بودن حجاب در ایران، چقدر تونسته منشأ تأثیر باشه؟ چون مسئله استاکتیویسم و فعالیت در فضای مجازی به هر حال به عنوان یک چالش مطرحه که خب تا صفحه فیسبوک بالا نیاد اساسا چنین فعالیتی دیده نمیشه. این چقدر میتونه اثر بذاره، اثر واقعی و عملی بذاره در جامعه؟
درسته. خب الان میدونین شما بیشتر از 17,000 نفر میتونین توی صفحه ما مشاهده کنیم که حمایت کردن از کمپین. توی دنیای امروز خب مجاز و واقعیت با هم گره خورده دیگه، یعنی فضای مجازی روی واقعیت تاثیر میذاره، از اون واقعیت روی فضای مجازی اثر گذاره. بیشتر عکسایی که برای ما فرستاده شده از ایران بوده، بیشتر مشارکت از ایران بوده، یعنی نشون دهنده اینه که افراد این دغدغه رو دارن که حتی با فضای رو وحشتی حکومت ایجاد کرده، حتی با وضعیت فیلترینگ به فیسبوک وصل بشن و در واقع کار کمپین رو پیگیری کنن و خودشون مشارکت داشته باشن در این زمینه.
نکته دیگه که من شنیدم که به هر حال به عنوان انتقاد ممکنه مطرح بشه به کمپین این بود که خب فقط عکس خانم هایی که با حجاب اجباری مخالف هستند و حالا عکسشون رو در دو حالت منتشر کردن، با حجاب اجباری و بدون حجاب اجباری، ولی خب در میون اینها فقط در صفحه که من خودم دیدم فقط این عکس ها نبود، بعضیا مثلا عکسشون رو با لباس شنا یا با بیکینی منتشر کرده بودن. این آیا موضع شما هم هست در اون صفحه یا اینکه چه برنامه‌ریزی براش دارین؟
نه، من این حرفو راستش بخوام خیلی نمیتونم بپذیرم. یعنی ما کردیم توی کمپینمون تمام افرادی که در واقع حجاب رو نقض کردن و مشارکت کردن ازشون در واقع تشکر میکنم. در این زمینه مثلا یه خانمی به نام زهرا رو میتونیم مشاهده کنیم که با چادر برای ما عکس فرستادن و عکسشون خیلی مورد حمایت قرار گرفت و همونطور که اون عکسی که رو خانم با بیکینی لب ساحل نشستن، عکسم خیلی مورد حمایت قرار گرفت. یعنی اینکه فضا طوری شده که خب مردم درک میکنن، یعنی مثلا کنار ساحل اگر کسی بخواد بره، خب طبیعتا با پوشش اسلامی مثلا اگر حجاب قبول داشته باشه نمیده.
نه، اینجا هم صحبت از حجاب اسلامی در کنار ساحل نیست، اینجا صحبت از شکل و شمایل ارائه دادن یک هدف یا یک اندیشه است. آیا اگر ما میگیم که نه به حجاب اجباری میخوایم بگیم، قرار هستش که توی کمپینمون مثلا حالا عکس های برهنه هم منتشر بکنیم؟ این پرسشیه که ممکنه که ادعی داشته باشن از شما.
خب میدونیم ما در کمپینمون سعی کردیم که سانسور رو اعمال نکنیم، یعنی ممکنه افرادی از خود مثلا از با این عکس مخالف بوده باشن، ممکنه که برخی از ما موافق بوده باشن، ولی سعی کردیم که در واقع سانسور نکنیم افکار و عقاید مردم رو، یه فضایی رو ایجاد کنیم در واقع برای تبادل نظر در این زمینه. خب همین عکسی که شما میفهمن خیلی بحث روش درگرفت، این خیلی خوبه. یا این طرف میتونن قانع کنن افراد رو یا اون طرف. اتفاقا در مورد این عکس ما هم هم قصد رو داشتیم که ببینیم که چه نظرات و چه عقاید مردم در این زمینه چطوره و نظرات خیلی خوب در این زمینه مطرح شد.
خیلی سپاسگزارم سحر رضازاده، سخنگوی کمپین نه به حجاب اجباری. در فیسبوک ما رو همراهی کردید با این مجله جامعه رادیو فردا. خب در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم ما رو با مسائل اجتماعی ایران همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر.